أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وحفظ بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الأغراض المهنيين المنتجبين سيدنا بلية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إنه للناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم وما يشعرون. محضر مبارك حضار گران قدر سخندر دامی آیات سوی شریف یاد عمران است. دیشب به سمع مبارک رساندیم یکی از موضوعاتی که میان مسیحیان و یهودیان و پیامبر مکرم اسلام مبادله میشد و در اثر آن محاج و گفتگو به نزاع بود شخصیت ابراهیم بود. یهودیان و مسیحیان به نوعی میخواستند اثبات این معنا کنند که ابراهیم از ماست و ما ابراهیمی هستیم. به همان گونه که بازگو کردم اون جذبه شخصیت ابراهیم و جامعیت او و محبوبیت او در بین جمعی انسان ها این اقتضا رو می کرد که کلون تدنی مثلن به لیلا همه بگویند ما ابراهیمی هستیم. گاه ابراهیم رو یهودی معرفی می کردن، گاه مسیحی معرفی می کردن، مسیحیان و یهودیان به این شیوه. گفتیم در آیه قبل خداوند سبحان مطرح کرد که و حال این که شما چگونه این حرف رو میزنید و ما انزلت تورات و الانجیل و الا من بعده. تورات و انجیل بعد از ابراهیم نازل شده است. ابراهیم پیشکسوت است، جلودار است، در جهت زمانی قدمت دارد. چگونه شما میگویید که ابراهیم که پیش از شما آمده است یهودی است و مسیحی است و حال این که شما بعد از ابراهیم آمدید؟ این یه بختانی است که وضعیت آن روشن و مشخص است. آنی که امشب مطرح می شود ادامه همون بحث است با خصوصیات و فزونیه های دیگری به معرفی ابراهیم. ما کان ابراهیم و یهودی هم بلا نصرانی ها. ابراهیم نه یهودی بوده است نه نصرانی و مسیحی بوده است. بلکه حنیفا مسلما. ابراهیم حنیفی بوده است، مسلمان غیر مشرک و ما کان من المشرک. سه صفت داره ابراهیم که توضیح خواهیم داد انشاءالله. فرمود ما کان ابراهیم و یهودی و لا نصرانی. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود. نفی یهودیت از ابراهیم ها نه این که شناسنامه ابراهیم یهودی نبوده است یا نصرانی نبوده است. مراد یهودیت و نفی یهودیت و مسیحیت و نفی نصرانیت و مسیحیت از شخصیت بزرگ ابراهیم خلیل الرحمن تفکر و اون اوهامات و خیالات اباطیلی است که تحت عنوان یهودیت و مسیحیت در زمان نزول قرآن حاکمیت دارد در بین جامعه یهودیان و مسیحیان. ابراهیم یهودی نیست. ما کان ابراهیم و یهودیان. یهودی نبوده است. روحیه، اندیشه، فکر و تفکر ابراهیم با این مبانی یهودیتی که شما یهودیان دارید جمع نمی‌شود. شما اعتقاداتی دارید که متاسفانه در حیطه و در حوزه توحید دچار مشکل شده اید. شما خداوند سبحان و قدرت خدا رو محدود می دانید، مگر نه این است که قرآن گزارش از یهودیان می دهد و چه این بازگو می کند که قالت الیهودیت الله مغلوبه قلت ایدیهم و لعنو به ما قال و لعنو به ما قالو بل یداه مبسوط تام یون تو به کیفرشا. یهودیان میگویند دست خدا بسته است، خدا اون تسلط لازم رو در اداره عالم و جهان ندارد. اینها قائل به تحدید قدرت خداوند سبحانند. آیا ابراهیم چنین فکری را دارد؟ ابراهیم شخصیتی است که میگوید قل ان صلاتی و نسکی قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین. ابراهیم همه چیز را و تمام وجود رو از آن خداوند سبحان میداند و مالک هستی میداند، او را فعال ما یشاء میداند. توحید ابراهیم با این توحید جاری در بین یهودیان یکی نیست. لذا ابراهیم نمیتواند یهودی باشد. شما جامعه یهود در حق خداوند سبحان اتهاماتی دارید، شأن خدا رو اونقدر نعوذ بالله و نستجیر بالله پایین آورده اید که خودتون رو میگویید نحن ابناء الله، ما ابناء الله و احباؤه و دوستان خدا هستیم، بین ما با خدا سوا جدایی ندارد، ما اولیاء الله هستیم، ما ابناء الله و احباء الله هستیم. اگر خدا بنا باشد که شما احباء خدا باشید با این خصوصیاتی که دارید و رفتار و گفتاری که دارید، این خیلی ساحت هر باشد به خدا رو به زیر کشیدید. ابراهیم چه انسان نبوده است؟ ابراهیم هرگز این ادعاها رو در قبال حضرت باری تعالی و خداوند سبحان نداشته است. شما یهودیان گاه میگویید که خداوند فقیر است، نحن اغنیا، ما غنی هستیم به خدا فقیر است. چرا خدا فقیر است؟ به لحاظ اینکه خدا اعلانیه استقراض عمومی داده است، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چون خدا استقراض ملی کرده است لذا طبعا فقر دارد و ما یهودیان غنا داریم. شما چنین ادعاهایی رو دارید، تهمتهایی رو به حق میزنید. یهودیانی که در زمان نزول قرآن زندگی میکنید، بعد میخواهید ابراهیم یهودی باشد؟ حاشا از اینکه ابراهیم چنین افکار ناپسندی ها و کوته فکری هایی را که شما دارید ابراهیم در این بابی باشد، هرگز این فکر ابراهیمی نیست. مقام ابراهیم و یهودیه و همون چنین ولا نصرانی یا ابراهیم نصرانی نیست. مشکل اصلی که شما مسیحیان امروز گرفتار آن هستید که خود جناب عیسی صاحب او بری از این مسائل بوده است، این مشکل سالوس، این سالوس، این تصویری که شما گرفتار آنید. ابراهیم انسانی بوده است که به تمام وجود روی در یک سو داشته است. قبله ابراهیم یک قبله بوده است. وجود ابراهیم تسلیم یک مقام بوده است. در ساخت و در شخصیت ابراهیم این حرفا وجود نداشته است. پس بنابراین ابراهیم نمیتواند نصرانی باشد. به لحاظ اینکه شما نصارا چنین فکری را دارید و گذشته از این، حالا اون مباحث اتحاد و مباحث خصوصیات دیگری که شما در مورد خداوند سبحان دارید که اینها هر کدام توحید حضرت باری تعالی را دچار خدشه میکنند. ابراهیم پیشتاز و جلودار تمام حرکت‌های توحیدی آدم است. او انسانی است در اوج و در اون ستیق بلند بلند توحیدی که هنگامی که نگاه می‌کنید شخصیت نورانی و متجلی ابراهیم چون خورشید می‌درخشد، با این اوهامات و خیالات اباطی در حوزه توحید شخصیت ابراهیم اجتماعی ندارد. لذا ما کان ابراهیم و یهودیان و نصرانی. سلبی که در اینجا میشه که ابراهیم نیست یهودی و مسیحی، این فکر و اون به اصطلاح افکار و عقاید مسیحیت و یهودیت جاری در جامعه رو خداوند سبحان از ابراهیم سلب میکند. لیلا سلب و عنوانی که ابراهیم یهودی نبوده و مسیحی نبوده نیاز به گفتن ندارم، آیه قبلی هم مطرح شد، روشن شد. این یک به دنبال اون حال که چنین است نفت کردیم میگوییم حال ابراهیم کیست. اگر ابراهیم چنین و چنان نیست، پس کیست؟ ابراهیم سه صفت دارد. ولیکن اگر میخواهید ابراهیم را بشناسید، کان حنیفاً، یک ابراهیم حنیف است، دو مسلم است، سه و ما کان من المشرکین و مشرک نیست. هر کدام از این سه صفات خصوصیتی رو در شأن خلیل الله و این بزرگ مرد الهی اثبات میکنه. اولا حنیف، کلمه حنیف از ماده حنف میآید. خود حنف ایل میل به معنای گرایش، حنف به معنای گرایش است. منتها گرایش از کجا به کجا؟ هر گرایشی و حرکتی و میلی یه مبدعی دارد و یه منتهایی دارد. در کلام عرب به اون کسی که پاش یه مقداری انحنا دارد، حالا یا انحنا به درون دارد یا انحنا به برون دارد، به او احنف میگویند. احنف کسی که پاش یه انحنایی دارد و یه انحرافی دارد. خود حنف به معنای میل کردن است. تعرف الاشیاء بازدادها. اگر این نقطه مقابل حنف رو بدانیم دقیقاً این معنای حنیف هم برای ما مشخص می‌شود. نقطه مقابل حنف در کلام عرب جنف. حنف جنف. حنیف جنیف. این دو به وزن فعیل نقطه مقابل یکدیگر به کار برده می‌شوند. خود کلمه جنف به معنای میل است، اما میل من الباطل، میل من الحق میل ملل استقامه الى الزلال به تعبیر لغویون عرب. وقتی که از یه راه درستی یه مرتبه کسی به یه دلیلی براش عامل پیش میاد، میرد به سراغ چپ، چپ میزند به تعبیر ما، کج میزند به تعبیر ما، کجروی میکند، از راه مستقیم روشن عالی به روشن به سوی دیگری میرود، به زلالت پا میگذارد. به این انسان جنیف میگن و عمل او جنف است. اما اگر عکس این باشد، انسانی باشد که دوست می‌دارد به تمام وجود از هر غیر حقی به سوی حق، از هر باطلی به حق، از هر ذراوتی به هدایت وجود اون سراسر گرایش به چنین حالتی است. این رو حنیف میگویند. نام این عمل حنیف است. برای که بیشتر از خود قرآن لغت رو استفاده کرده باشیم، در یکی از آیات قرآن خداوند سبحانه و تعالی بچتن بو قول زور مسلمون ها اجتناب کنید از قول زور. قول زور نگید. حالا این قول زور چیست؟ آیا این مراد از قول زور به ذهن مبارکتون نیاید؟ اون زوری که شما در پارسی میگوید فلان کس پر زور است، یا سالی که زور از 13 ماه است؟ نه، این کلمه زور، زور پارسی است که شما میگید، این زور عربی است که در قرآن به کار برده شده است. و چنه به قول زور اجتناب کنید از قول زور. حالا احتمالاتی در این قول زور وجود دارد. اونو که خود کلمه ما را نشان میدهد به اضافه کلمه قول زور، گفته زور، کلمه زور از ماده زبره میآید. زبره به معنای انحلام و انحراف است. قول زور یعنی کلام منحرف، یعنی دروغ. مصداق بارز قول زور یعنی کلام منحرف. کلام که شهادت و زور، وقتی کسی در محکمه شهادتی میدهد که بینی و بین الله ذهن قاضی رو منحرف میکند، از حقیقت پرونده با توطئه و دسیسه‌ای که تشکیل داده اند ذهن قاضی محترم رو منحرف میکنند. نام این شهادت در اسلام شهادت الزور است. از کبائره، از کبائری است که در حد شرک به خداوند سبحان است شهادت میشه. در حد عقوق الوالدین است، عاق والدین است، شهادت ظالمانه و خصمانه میشه. اینو میگن شهادت الزور. قول زور یه چنین چیزی که منتها اون کلامی رو میگن قول زور. خوب دقت کنید، هر دروغی رو نمیگن زور، اون دروغی رو میگن زور که خیلی ظاهرش رو به گونه ای ساختن که راست میمانه، که اگر کسی تفکر نکند، زیرکی نکند، خیال میکند این راست است و چقدر جالب است. دروغ آراسته را که در اینها فریبنده است و منحرف کننده است زور میگویند. از همین ماده شما چه واژه‌ای رو استعمال میکنید و استفاده میکنید؟ تزویر رو استفاده میکنید. تزویر از همین ماده زور میآید. قرآن میگوید وجتن بو قول زور، به پرهیزید از سخنی که به انحراف و باطل شما را میکشد. حنفاء لله، از انحراف اجتناب کنید. یه چی؟ حنفاء لله، بیاید حنیف بشید، بیاید برید به حق گرایش پیدا کنید. از میل به باطل میل به حق، این در وجودتون باشد. کلمه حنیف صفت اول ابراهیم. ابراهیم انسانی است که تمام وجود او گرایش به خداست. ابراهیم انسان است که تمام فکر او میل به حق است، میل به توحید است، میل به فطرت پاکی است که خداوند در درون انسان ها نهاده است، گرایش به حق و حضرت سبحان. چنین انسان است که روح او، فکر او، جان او خدایی است و تمام وجود او میل به خداوند سبحان دارد و تمام جلات حتی در روح و جان ابراهیم خانه کرده است. این میشه صفت اولش، حنیفا، حقیقراست. هیچ میل به باطل در روح و جان ابراهیم نیست، نه در فکر او، نه در عمل او، نه در شخصیت او، هیچ باطلی وجود ندارد. این صفت اول ابراهیم. خب با کلمه حنیفا دیگه تمام اون اوهامات و خیالاتی که ماکان ابراهیم و یهودیان تمام اونها رفت. ابراهیم اگر حنیف است مثل یهودیان فکر نمی کند، باطل گرایی یهودیان را ندارد. صفت دوم مسلمان. ابراهیم حنیفی است، راست گرایی است، حق گرایی است که مسلم است. دیشب محضر مبارک عزیزان در نهای تعرائز عرض کردیم، ما اسلامی که در اکثر موارد در قرآن کریم به کار برده می شود و صفت بزرگان مانند یوسف و ابراهیم و یعقوب می شود، که یعقوب در لحظات پایان اون فرزندانش رو جمع می کند، فرزندان من شما چگونه جان خواهید داد؟ به شما بچه اعتقادی می میرید، چون شیره مرگ شماست که زندگی شما رو تعیین می کند. در الذی خلق الموت والحیات عرض کردم چرا خدا مرگ رو مقدم می دارد در قرآن بر حیات؟ خدا مرگ رو آفرید و زندگی رو آفرید. میدونی خود چرا مرگ مقدم است؟ خدا اول زندگی آفرید است، بعد مرگ، چرا اول موت را میفرماید از اعتباری تعالی؟ یکی از پاسخهای بود که واقعا مرگ مقدمه. تا انسان مرگ درستی تا نفهمد مرگ چیست و نگرش انسان به مرگ تصحیح نشده باشه و تعیین نشه، زندگی تعیین نمیشه. یعنی تا ما مرگ را اگر ما فنا دانستیم، زندگی هم برباد است، هیچی نداره توش، بی‌محتوای بی‌محتواست. اگر ما مرگ را حق دانستیم و گفتیم اشهد ان الموت حق و الصراط حق و المیزان حق، زندگی همیشه حق، قدم به قدم نفس ما همیشه حق، بعد میشه والله قصر ان الانسان لفی خسر. اما وقتی که ما حیات رو به تبع مرگ میگیم، آقا مرگ چیست؟ جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. وقتی اگر اینطور فکر کردیم، اپیکوریستی فکر کردیم در مرد، حیات ما هم اپیکوری میشه، حیات ما هم نهلیستی میشه، پوچی میشه، از میشه من کنیم که هست برای بعضی ها. پس شیوه نگرش به مرگ زندگی را تعلیم می کند. به این خیلی مهم است. جناب یعقوب می گوید فرزند دارم من شما چگونه جان می دهید؟ من به شما توصیه می کنم برای تنونتون من نمیرید ادلا و انتون مسلمون نگه اینجا مسلمان باشید. خب جناب یعقوب چه اسلامی دادد به فرزندانش می گوید؟ این کدام اسلام است؟ این اسلامی که ابراهیم مسلم است، اسلامی که یعقوب فرزندانش رو می کند، اسلامی که یوسف تمنا می کند که مسلمان بمیرد، این اسلام که نجد داشته باش همه سربران عزیز، این اسلام به معنای همانیست که امیر المومنین روزی فرمود می خواهم امروز بنشینم اسلام رو براتون بازش کنم و شرش کنم. فرمود به خدا رسل امروز می خواهم بنشینم اسلام رو باز کنم. هم کلمه اول امام این بود الاسلامو قوت تسلیم. اسلام چیزی نیست جز تسلیم، جز تسلیم خداوند صبح، یعنی همه چیز را، جان را، روح را، فکر را، اندیشه را در بحث به خداوند سبحان تحویل دادن، حتی جان را. این جان هاییم که به حافظ سپار دوست روزی رو خشته دیدم و تصدیب دقیق کنم تمام وجود را به خداوند سبحان سپاردن. این مقام اسلام است. این اسلام همونی که ان الدین عند الله الاسلام در شبها و در مباحث رمضان محضر و بارک عزیزان در همین سوره شریف مفصل یه شبی رو به این بحث اختصاص دادیم و این توضیح دادیم که این آیه در این سوره مبارک ان الدین عند الله الاسلام یعنی اون اسلام مشخص شد این اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. این اسلام اصطلاحی ما نیست بلکه اون تسلیم خداوند، که این اسلام اصطلاحی ما هم باید به اون منتهی بشه و الا صورتی بیش نیست و قادر توهی بیش نخواهد بود. اگر اون روح تسلیم خدا در اسلام حلول نکنند اسلام ما هم میشه لقلقه زبان محتوا ندارد. متاسفانه ابراهیم مسلم است. صفت دوم ابراهیم تسلیم خدا شده است. ابراهیم تمام وجودش پس اگر ابراهیم تسلیم خدا شده است دیگه تسلیس ما نداره، دیگه تمایلات نصارا مطرح نیست، دیگه اون تفکرات باطل اونها مطرح نیست، اون شیوه های فکر را ندارد. ابراهیم حنیف است، مسلم است، صفت دوم. حالا همینجا آرزوی به سومی رو بگم، این جمله رو اضافه کنیم منظر رو براتون. در بین جامعه عرب و مشرکان عرب و جاهلیت عرب اینها خودشون رو یهودی و جامعه عرب به اصطلاح حتی بود پرستان خودشون رو خنفا می دانستن. بعضیشون به حق بودن، بعضیشون به ادعا. یعنی اجداد طاهرین نبی مکرم اسلام اینها خنفا بودن. عبدالمطلب بود پرست نیست عزیزان، حنیف است، تابع آیین ابراهیمی نیست، جناب ابو طالب حنیف بودن است. این بزرگان نبی مکرم فرمود خدا نطفه من رو لم یزل در صلب پدران موحد قرار داد، نه در صلب آبا و پدران مشرک، همانی که از اصلاب شامخه و ارحام متحره. نمیشه که برای اون با تفکر شیعی اصلا نمیسازد. اون مبنایی که ما بگیم هنر به مایگرداری نگوهر گل از خار است و ادراری مزازر، این با تفکر شیعی سازگاری ندارد. آزر و زش معلوم رسد دیگاهی چه کار است. این قبلا بحث شده است در جای خود. آبا و پدران پیغمبر مکرم اسلام اینها موحدین، مؤمنین، اینها موحد بودن. حالا به آیین ابراهیم به اون شیوه خودشون عمل میکردن، اما عده‌ای در بین مکه بودن، عده‌ای در جزیره العرب بودن، اینها خودشون هنفا میدادستن. دو چیز فقط از ابراهیم داشتن، به همین دلیل خودشون هنفا میگفتن. اینها این در بینشون این بود من حج او اختتن فهو حنیفی. هر کسی که حج بگذارد و اختتان کند به سنت ختنه عمل کند، این به اصطلاح حنیفی سنی ابراهیم است. این دو سنت و شیوه ابراهیم داشتن دینا در جاهلیت عرب و در این اساس خودشون رو منتسب به ابراهیم و آیین حنیفی میدانست. و در این حال آیه این گوشه رو رساند، ابراهیم حنیفی است، تسلیم شده خدا، نه یهودی است. به نصارا این دو صفت اون دو تا رو رد کرد. مود نکند ابراهیم این هنفایی که میگن به ابراهیم نزدیک باشن و ما کان من المشرکین. ابراهیم با وثنیون و مشرکان جزیره العرب هیچ ارتباط فکری ندارد. ما کان من المشرکین هرگز در روح و جان ابراهیم جز خدا حکومت نکرده است و در خیال ابراهیم، در خاطر عاطر ابراهیم جز حضرت باری تعالی وارد نشده است و ما کان من المشرکین. خب این که سلب تمام این مسائل و ستودن شخصیت ابراهیم، خب حال میخواهید شما همتون یهودی ها خواستید بگید او از ماست، مسیحی ها گفتید ابراهیم از ماست، شما جزیره العرب گفتید ما ابناء اسماعیل، ما اسماعیل زادگانیم و ما ابراهیمی هستیم. حالا میخواید بگم این پارک ابراهیمی به شما مهندسی بکنیم که چه کسانی خلیل اللهی هستن، ابراهیمیان تاریخ چه کسانی هستن؟ بیایید با هم بس دقیقا باز بکنیم مطلب را، معیار دستون بدیم را شعار نمیتی خود ان اول الناس ابراهیم. چقدر لطیف و زیباست عزیزان بیان، چقدر آموزنده است، چقدر آموزنده است. ان اول الناس ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. میدانید چه کسی نزدیک است ابراهیم؟ نه آن کسی که گوشت و پوست ابراهیم میدارد، نه آن کسی که به اسحاق ابن ابراهیم متصل می شود، نه آن کسی که به اسماعیل ابن ابراهیم متصل می شود. ان اول الناس، کلمه اولا از ماده ولایلی ولیان می آید، ولایلی ولیان به معنای قرب یقرب و قربن، قرب نزدیکیست. نگاه متفکر شدید اصلا ولی را که ولی میگویند ولی الله یعنی چی؟ یعنی اون کسی که به خدا نزدیک است، یعنی بین او و بین خدا فاصله نیست، خوب نزدیک کرده خودشو. تمام چیزهایی که بین او و خدا میخواسته حجاب بشه، اگر نام بوده است برداشته است، اگر نان بوده است برداشته است، اگر نفس بوده است برداشته است، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی شده است، حجاب ها را ضرور است. این میشه ولی الله، میشه اولیاء الله، همونهایی که فتنزل علیهم الملائکه، همونهایی که ملائکه به قلبشون نازل میشه و برایشون پیام میاره از نامی خداوند سبحان، اینا کسانی که حجاب ها را زدودن و از میان برداشتن. پس کلمه ولی به معنای قرب است. اولا افعل و تفصیل از ماده ولی، اولا میشه اقرب. ان اولا الناس یعنی اقرب الناس، یعنی چی؟ این نزدیکترین مردم. بدانید که نزدیکترین مردم به ابراهیم، این معیار است که خداوند میگوید معیار کلی ابراهیمی بودن اینه، اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، اون لام مفتوحی که اومده با تأکید نوشته شده، حتما نزدیکترین کسان به ابراهیم کسانی هستن که الذین، کسانی که تبعیت ابراهیم میکنن، اون کسانی که ابراهیمی فکر میکنن، ابراهیمی سخن میگویند، ابراهیمی عمل میکنن، اینها نزدیک ابراهیم هستن. اسمها رو بریزید دور، میخواد اسمشون یهودی باشه، مسیحی، این اسمها فایده ندارن، میخواد ابناء یعقوب باشن، میخواد اسباط بنی اسرائیل باشن، میخواهن هر که باشد، چند از این الفاظ و ازما رو مجاز، سوز خواهم سوز با این سوز ساز، این حرفا بزید کنار. میدن کی به ابراهیم نزدیک است؟ آن کسی که عمل ابراهیمی دارد، فکر ابراهیمی دارد، توحید ابراهیمی دارد، اجتناب شرک ابراهیمی دارد، حق گرایی ابراهیمی دارد. این کس میشد کسی که پاو نهاده است در خط اون بزرگ مرد الهی و نزدیک کنید کسان به ابراهیم. خداوند سبحان در یک کلی که بیان می کند معیار و قاعده کلی رو به دست ما داد. پس این انتصاب های بی خود رو به کنار بریزید، کسی می تواند بگوید که من ابراهیمی هستم که تابع، تابع به معنای واقعی کلمه، تبعیت ابراهیم می کند، او ابراهیم است. این کلی است، همیشه بیان کلی یا خیلی خوب. وقتی ما یه چیزی قاضی کلی رو دست مردم بگیم دیگه خوبه، دیگه به لحاظ که میتونن این کلی رو منتقل کنن، جز این را که ما گفتن اشاره به زید هم کردن اول و ابتدا، این خودش هم چین ذهن رو مشوش می کند. به تعبیر اهل منطق بارها گفتیم الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، جزئیات نمیتونه خیلی ناخوشا باشه. این کلی که مطرح میکنن، یه کبرای کلی که دست شما میدن، با این کلی میتونید قدم بردارید و حرکت کنید. اما در این حال خیلی از موارد هست وقتی یک کبرای کلی و یک قاعده کلی گفته میشه، ممکن از این قاعده کلی سوء استفاده بشه. اما نکاتی بود که شبیه از کردیم زاکه الى امیر المؤمنین، از صادق فرمودن این وابسته به امر امیر المؤمنین است، جناب منصور دوانی خیال کرد خودش امیر المؤمنین است، گفت پس بخورید، دستور خوندن به افتار کردن دادم، اون برای خودش منطبق کرد. کلیات خوبه، اما گاه کلیات ممکنه سوء انطباق داشته باشد. خداوند سبحان اول فرمود اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین کس به ابراهیم تابع ابراهیمه. حالا میخواید از این کلی بهترین مصداق شو بهتون نشون بدیم؟ و هذا النبی و الذین آمنوا، این پیغمبر، این مصداق خارجی. مصداق خارجی تابع فکر ابراهیمی و اندیشه ابراهیمی به احیاگر تفکر ابراهیمی میدانید کیست؟ این پیغمبر است و حاضر نبی این پیغمبر، این شخصیتی که بارها رسول خدا لب باز میکرد و میفرمود با افتخار به شهامت فرمود انا دعوت و ابراهیم، من دعا و مستجاب ابراهیم هستم. کدام دعا؟ اون دعایی که وقتی ابراهیم با تمام اخلاص و خضوع و خشوع ساخته است این خانه را بالا برده، بعد این پدر و پسر ایستادن، بابا دعا میکنه، فرزند آمین میگوید. یکی از مضامین دعایی که بعد از ساختمان خانه این پدر و پسر دارن کنار کعبه ایستادن و دعا میکنه ربنا و بعث فیهم رسولا، خدایا در بین این جامعه عرب مبعوث کن رسولی را از خودشون که این رسول بیاید معلمهم و یزکیهم. اینجا تعلیم و تزکیه جابجا شده که علمهم و یزکیهم، اینا رو تعلیمشون کند، تزکیهشون کند و اینها رو چنین و چنان کند. پیغمبر فرمود من همون دعای ابراهیمم، هزاران سال قبل ابراهیم دعا کرد و من امروز استجابت دعای ابراهیمم، من اون دعا. این شخصیتی که چنین ارتباط با ابراهیم را دارد مصداق واقعی این است که دعاها رو به کنار بگذارید، به حاضر نبی و الذین آمنوا، به اون کسانی که ایمان آوردند، اون کسانی که به حق ایمان به این پیامبر آوردند، اینها نزدیکترین کسان به جناب خلیل الله هستند و الله ولی المؤمنین، و اینها کسانی هستند که تحت ولایت خدا هستند و خداوند بدانید ولی المؤمنین است. اینجا یک ذریعه‌ای رو به کار می‌برد حق، میخواد خداوند بگه اینهایی که به این پیغمبر ایمان آوردن و نزدیک به ابراهیمن، الله و ولیهم، خدا ولی اینهاست، اینا اومدن به خدا نزدیک شدن. ملاک نزدیک شدن به ابراهیم نیست، اولا ناس به ابراهیم، حالا به ابراهیم نزدیک شدن که چی بشه؟ نه، یعنی به خدا نزدیک شدن. اینها به خدا که ابراهیم نزدیک شدن از طریق ابراهیم، از تعالیم ابراهیم. منطقه نفرمود و الله و ولیهم، خدا ولی اینهاست، فرمود و الله و ولی المؤمنین. چرا خدا ولی اینهاست؟ چرا اینها به خدا نزدیک شدن؟ اگر میفرمود ولی یه هم معلوم نمیشد چرا، اما وقتی فرمود والله ولی المؤمنین یعنی مشخص شد لایمانهم، به خاطر ایمانشونه که اینها تحت ولایت خدا هستن، به خاطر ایمانشونه که اینها به خدا نزدیک. چه میکند این گوهر ایمان به این اکسیر ایمان که دلها و وجود انسان به خداوند سبحان و خالق و اولیاء و چنین نزدیک میکند و در مسیر سعادت و کمال قرار میدهد؟ فرمود والله ولی المؤمنین. خب تا اینجا دیگه این وضعیت و شخصیت ابراهیم و سوء استفاده کردن از ابراهیم توسط یهودیان و مسیحیان پرونده‌اش بسته شد و مشخص شد. از این آیه شریفه به بعد یه توقعه هایی را از سر مطرح میکنم، به لحاظ بحث اخلاقی و استفاده کردن از این فراز که این تو گوشمون همیشه زنگ بزند انشاءالله از برکت قرآن، یه جمله عرض میکنم حالا برسیم انشاءالله ادامه بحث رو محضر مبارک کنده آیه شریفه جد تفسیری بازگو میکنم. فرمود شعار ندید، ادعا هم نکنید، میخواهید بگوید ابراهیمی هستید؟ میدانید ابراهیمی کیست؟ اون کسی که پا در جای ابراهیم است، اون کسی که فکرش فکر ابراهیم است، اعتقاداتش منطبق شده است با ابراهیم، عمل کردش منبعث از عمل کرد ابراهیم است، این اول الناس به ابراهیم است. عزیزان این منطقی بود که بارها ائمه معصومین علیهم السلام در برخورد با شیعیانشون ابراز به اظهار میکرد. یعنی وقتی بعضی از دوستان و شیعیان خب اینها خیلی خودشون رو به ائمه نزدیک میدانستن یا میگفتن ما مثلا جعفری هستیم، ما کی هستیم، ما با شما هستیم، ما ائمه علیهم السلام این منطق رو پیش میکشیدن، میگفتن خب میدانید اول الناس چه کسی نزدیک واقعا به ما خاندان؟ اون کسی که للذین تدعون، اون کسانی که تابعن. این حدیث نقضی است، این حدیث رو شاید یکی دوباری من در فرصت های خیلی قبل و دور خواندم و مطرح کردم، به خدای رحمت کند جمیع حقداران و گذشتگان و شهیدان و آدمان و فقیهان و بالغ مکرم رو که خیلی حساسیت عجیبی به این حدیث داشت. حدیث حدیث نقضی است، حدود مقدس حضرت باقر علیه السلام دارن رحمت میشن با چی؟ جابر بن یزید جوفی، جابر جوفی از مردانش از مردانی که هزاران حدیث از اهل بیت درون سینه دارن، یه جنجینه و یه دایره المعارف سیاره، یه دایره المعارف سیاره جابر، جابر بن عبدالله انصاری، نه اون فیلم، نه جابر جوفی، جوان فهیم خوشفت منوع روشن استاد مسلط، دارن حرکت میکنن با هم. یه نفر یه حضرت یه جمع نشستن از شیعیان شد دور هم دارن که مسجد صحبت میکنن. حضرت ایستادن حضرت مثل این که جابه نیستن دارن هوا رو استشمام میکنن. حضرت دارن یه استشمام رو فضا رو میکنن. تحجب ایستاد همون به خدا قسم و ناهه به خدا قسم من دوست دارم بوی شیعیانم نه تنها شیعیانم رو دوست دارم بلکه بوی شیعیانم رو هم من دوست دارم. چی؟ پیام و بشارت نیست در حق و انسان. خود جابر بعد دیگه لذت بود به تعبیر ما پرواز کرد وقتی چنین کلامی رو از حضرت شنید. که چنین زمینه آماده شد حالا اینجا جایی که این اول ناس به ابراهیم تفسیر بشه نسبت به خود پیغمبر اسلام و پیامبر مکرم اسلام. حضرت اینجا لباس کردن یار جابر ایک تقی من اتخذ یا من انتحل در بعض از بطول دارد من اتخذ تشیعا یقول بخود بنا اهل بیت. آیا کافیش آیا کافیش اینها انتحال کنند و ببندند به خودشون حب ما خالدان رو به این که بگویند ما شیعی هستیم؟ آیا همین انتصاب به تشیع برای اینها کفایت میکنند؟ فلالله پشت میگم صحبت خدا بودم تکار میده انسان رو اگر یکم انسان وجدان داشته باشه وجدان ایمانی در رو بشوشته باشه فلالله ما شیعتنا به خدا و قسم قسمی که از باقر میکنند از اونه نیست که ما بزر سکتر میکنیم فلالله به خدا و قسم نیستن شیعیان ما الا من اتقلا و اطاعه مگر اون کسانی که تقوای خدا دارن به اطاعت خدا دارن. و ما کانو یعرفون به اینها شناخته نمیشن شیعیان ما. میخواید بشناسی شیعیان ما را به خدا قسم؟ اینها الا به تواضع و تخشع. اینها خضوع دارن خشوع دارن. اینا به هر کجا که برسن به احساس میکنن که سراشون افتاده تر میشه. اگر علی خدا بهشون میده خاطی تر میشن. اگر مال خدا بهشون میده احتیاج خودشون رو بیشتر میبینن. اتواز و تخشع و اداء امانه اینا امانت دارن امین خلق و کثرت ذکر الله و صوم السلام تا به توانن به عبادت خداوند سبحان رغبت دارن میل دارن به صومش به صلاتش و بر والدین و اینها نسبت به والدین حواسشون جمع هست فراموش نمی کنم خاطرات گذشته را و تعهد به جیران من الفقرا و اهل المسکنه و الغارمین تعهدی دارن نسبت به فقرا نسبت به همسایگان نسبت به اهل مسکنه و ایتام و صدق به حدیث اینها شناخته نمیشن مگر به راستی و صدق حدیث و تلاوت القرآن اون موسی شدید با قرآن جز برنامه های زندگی رو میرن دادن و تلاوت القرآن و کف الانسان علی الناس زبانشون از آبروی مردم کوتاه در پوستین حرف رو میگنن به دعویر علمای پارسی و کفل انسان عن الناس الا من خیر مگر خیر مردم رو بگویم و کامو امنا و اشائر رو هم تلعشا اینها امین جامعه اینا مردم بهشون اعتماد دارن مردم بهشون خوشقلبن خوشدلن. حالا جابر یبن رسول الله ما نعرف و اهدن به حاضر استفه جابری چیزی گفت که ممکنه در دل خیلی از عزیزان و شنوندگان محترم فلجان میکنن آقا با این همه جامعیت که شما گفتید ما نعرفه با حاضر استفه من کسی رو با این صفات با خصوصیات کمتر می شناسم فرانده یا جابر جابر خودت فلیب کرد لا تذهبن نبک المظاهر این طرف اون طرفت نبرن و نکشنید. آیا کفایت می کند انسان با ان یقول احب علی صلوات الله علیه و اتب الله آیا کسی بگوید من علی را دوست دارم و من بنایت علی دارم عشق علی دارم شور علی دارم ذوق علی دارم آیا این کفایت میکند؟ به خدا قسم رسول خدا مقام بالاتر از علی دارد و رسول الله خیر من علی ثم لا یتبع سیرته ولا یعمل به سنته اما عمل نمی کند به سنت علی و سیره علی. جمله فعیه آن جمله مهمی است فرمود ما نفعه و حب خوریه شیعه وقتی فقط ادعای حب است هیچ اطلاع نیست این حب نفعی به تعبیر امام باقر نمی کنه بکشه نفعه ایاه این اول ناس به ابراهیم لندزی لطبعوه اون کسی که میگوید خلاصه کار من اون شورا علی جان من سانه که تن من بشکافی نمیدارم اگر رج من بزنی رج من علی علی میگوید خب این بله این های مقدار باید با اطلاع تر گفته میشه این حرفا فتق الله جابر فتق الله و علمو و عملو لما الله تقوا و عمل کن در اون شدن نزد خداست. لیس بین الله و بین احد قرابت، بین خدا و هیچ کس قوم خشی و قرابتی وجود نداره. احب العباد الى الله، محبوب ترین انسان ها در نزد خدا و اکرم هم علیه و با کرامت ترین انسان ها بر حق اتقاهم به، کسی است که بیشترین تقوا رو به خدا دارد. و اعمالهم به طاعته، کسی است که بیشترین عمل رو در طاعات الهی نشان میده. یا جابر ما یتقرب العبد الى الله تبارک و تعالی الا بطاعه، انسان هیچ راه نزدیک شدن به خدا ندارد مگر طاعت، مگر اتباع جابر، راه همین است الا بطاعه. ما معنا براءت من نار، هم ما خاندان که جیم خودمون به کسی براءت از مثلا آتش از عذاب نخواهیم داد. ولا علی الله احد منکم حجه، هیچ حجتی بی خود برای خودتون درست نکنید. میدانید ضابطه چیست؟ من یه قاعده میگویم کلی، من امام باقر همیشه در ذهنتون باشم. من کان لله مطیعاً فهو لنا ولی، هر کسی که مطیع خداست ولی ما خاندان است، دوست ما خاندان است، نزدیک ما خاندان است. خیلی منطقی است برسی این میشه اصلا جز این تفکر کرد؟ میشه یک کسی آسی و معصیتکار یعنی اسیان خدا میکند با خدا بر سر لجاج است و اناد است، بعد مثلا محفل فرض بتانم از سید الله تشکیل بده محفل مثلا امام صادق، میشه اصلا تصورش بشه؟ اصلا تصورش غلط، یه فریلی بیش نیست. حالا یا خودمون داریم فریل میدیم یا جامعه رو داریم فریل میدیم. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کسی که مطیع ما خاندان، هر کسی که مطیع خداست اون ولی ما خاندان. و من کان لله عاصیا، هر کسی که اسلام خدا میکند فهو لنا عدو، اون دشمن ما خاندان است، دایی دوستی ما نداشته باشد، فهو لنا عدو. ولا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، اون ولایتی که خیلی دم از اون میزنیم که اکسیر اکبر میشود، کبریت احمر میشود، چه میکند چه میکند و به ذره در نظر لطف بوتراب کند و آسمان دارد و کار آفتاب کند، او از کجا به دست میاد؟ نمیاد مگر به ورع، تقوا و عمل و دقت و انضباط و جهد و تلاش کوشش. ترنامه 45 نهج البلاغه سخن میگفتیم در شرح نهج البلاغه در سلسله بحث‌های نهج البلاغه، اونجا رسیدیم به این فراز که امام میفرماد که این امام شماست، با این زندگی که میبینید یک کسی در امارات کلی مسلمین تکیه بزند، با اونجا برسد که اختیار اون امپراتوری بزرگ اسلام در دست او باشد، بعد بیاد رو منبر بگد مردم من از دنیا اکتفا کردم به دو قرص نان و به یه دو جامعی که زمستانی و تابستانی بکنم، چه بکنم؟ من به این شیده قناعت کردم از دنیا، اصلا تصورش بکنیم. بعد خود مردم طبیعی است که این سوال براشون پیش میاد که آقا یا ابوالحسن ما نمیتوانیم مثل تو فکر کنیم و زندگی کنیم، ما که بهم چیزی هم تکیه نزدیم برای اینکه تو تکیه زدی ما نمیتوانیم، چه برسه به اون که ما دارای مکنتی داشته باشیم و بعد بخوایم از اون مکنت مثل تو استفاده کنیم. مثلا سریعا حضرت میفرماید اما بدانید شما ولکن لا تقدرون علی ذلک، شما توانی که مثل علی زندگی کنید ندارید. من خودم میگم بهتون شما نمیتوانید مثل من زندگی کنید، شما فرزانویی ندارید که نان جلیلتون خورد کند، شما اون روح مضطرب رو ندارید که شب نخوابید به لحاظ اینکه در فرسنگ ها دورتر شما دخترتی در سمای قرص نان هست، شما اون روحیه و قیلت رو ندارید که اگر خلخالی از پای دخترتی یهودی در آورده شده است بگویید اگر مردان مسلمان به این مصیبت بمیرند سزا بر اوست، شما اون حال علی رو ندارید. لا تقدر اون اندازان اما شیعان من سلام است، اما تزیزان من در طول تاریخ، پیروان من در طول تاریخ، کسانی که میخواهید علوی زندگی کنید ولیکن اعینونی، کمک کنید من علی را، کمک کنید من علی را، اعینونی به ورعین، خوب دقت کنید، به ورعین و اجتهادین و عفقتین و صدادین، چهار کلمه امام میفرمد کل همین حدیث هم تو همین چهار کلمه بود، به ورعین به من علی کمک کنید. راه کمک کردن به من چیست؟ علی نیازمند به کمک کردن شما نیست. چه چیز علی را ما کمک میکنیم؟ فکر علوی را، اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه میشد، تفکر علوی را پایدار داشتن، حیات حیدری را زنده نگاه داشتن به این است که ببرن به سبب برن و تقوا و اجتهاد جهد و تلاش و کوشش. تنبلی و کسالت و کلی و بیهایی و سستی و تمامی اینا ملت خوشدیده همیشه، ملت خوبده همیشه زیر چشمه بوده است، زیر فکره بوده است. اون جماعتی که جهدی بکن که زلزله سوء در رسد، اون تبیر خواهانی، اون جهدی که برحال زیرهای زلزله است اصلا به بره این اجتهاد و افت افت حاکمیت بر لحظ زن و مرد رو دارد افت به افت و صداد صداد محکمی بگم قول و قولن صدید و صدید حرف بزنید شوخی نده خدا باکه شوخی نده قول و قولن صدید و محکم صحبت کنید نتیجه چی میشه؟ یسته لکم اعمال کن یسته لکم یرو بکن شما محکم صحبت کنید کنید کارتون محکم میکنید شما سوس حرف بزنید کارتون سوس شما کج بزنید کارتون کجه راست کارتون راست نیست این بس بس مهم نیست که در ادامه آیات هم بهش میرسیم میخواستم این شب پس در کنم جز بحث این شب به آیات بعدی بود که مون این قاعده کلی رو این باب داریم حالا خارج این بحث هست که هزم کنم پس بنابر این از اعتباری تا را ابتداعا زابطه کلی رو دار چی به ابراهیم نزدیک هست اون کسی که تابه ابراهیم هست میخواهید مصداقش رو بیرید حاضر نبی این پیغمبر والذین آمنوا اونهایی که ایمان به این رسول به این پیغمبر آورده همه جا قاعده کلی اینه نزدیکترین کس به پیغمبر تابع پیغمبر است نزدیکترین کس به امام صادق و باقر تابع امام صادق و باقر است نزدیکترین کس به حضرت صادق علیه السلام صاحب مصیبت تابع آدم است اون کسانی که تبعیت وجود مقدس امام بحق ناطق جعفر ابن محمد اینها ولیه خدایا به عظمت قرآن با آیه قرآن و به عظمت شخصیت ابراهیم به ابراهیم نیاز طول تاریخ و به عظمت نبی مکرم اسلام و پیروان او توفیق تبعیت از این بزرگان رو به ما عنایت بفرمایید امام شیعیان و پیروان خالص و باقی امام صادق و باقر و نبی مکرم قرار بده دست ما رو در دنیا و با از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرده خبید اون هم که تابع شدن همه جور تابع بودن یا آنها هم کلام یا جور دور کلام هیچ جور رو مانه نشد مراده نشد نتوانست جذبه های دنیا اینها رو بگیرد نتوانست تمایلات نفسانی و تحریکات و تحریجات و جبه های اینها رو تحت دست قرار بدن این جمله رو شنیدید کلام اومد این شب به هر حال میخواستیم که این چند شب در ملی نباشیم به هر حال اما یه اشتباه تاریخی هست اینو نقل میکنن این غلطه ها این بنده عرض میکنم بجانب عرض میکنم که اشتباه هست حضرت سید و شهدا در شب عاشورا وقتی اعلام کردن مردم کسی فردا با من کار ندارد کسی فردا با شما کار ندارد تو بیابان این کوفی ها هر چی میخواد بگن به من میخواد بگن کسی به شما کار ندارد شلان تاریخ هست حاضر نیل ارخاص و دوله سایه افکنده هست کل واحزن یه اخوزو هرکی بلند شد بگیره دست یک کسی از خودش دست اهل ما رو بگیرید بمیزید یه با در دل شد برید کسی مشما کار ندارم که فردا داریم بیابان اگر بمانید همه تا کشته میشهید یک نفر جدا نشد اگر گفتن در شب آشورا دیگه نشدن اشتباه تاریخی است اگر کسی همشید هم سید هست ایک اومد به تحمیلی نکنه هست اگر جدا شدن منزل زبان آخرین جا بود که جدا شدن اونهایی که اومدن تو کربلا در کربلا قطعه شدن اونهایی که اومدن پا در کربلا نهادن قدم های اونها سرخ قدم های اونها سرخ سر های اونها سبز مان فایل روز اینها تابع بودن اینها هم نزی نکته بود مرادن این رسمت کردن بود خب آنها اینها دیگه اونهایی که از این خانه این چلی هست تکون نمی کنند این کارتو شنیدید وقتی که حالا اون برخورد پیش اومد و تدا از اون جمله را بازگور کرد وقتی فرمودن بلند شو برو خب گفت به خدا قسم بالله ان سیفی به عهد و فرسی به عهد به خدا قسم زندگی رو فروختم پسر فاطمه هزار درهم شدم یه اسب خریدم هزار درهم شدم یه شمشیر خریدم والله الذی من بک علی لا اطاعه حتی یک لا انفرد و جعل به خدا